موقوفات ماندگار بانوان از اصفهان عصر صفوی. محمد حسین ریاهی. چکیده. وقف از عوامل مهم تقویت تعاون، همبستگی، توسعه و ترویج دانش‌ها، رفع محرومیت‌ها و رسیدن جامعه به تعادل به حساب می‌آید. تأکید فرهنگ اسلامی بر این موضوع در تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از صدر اسلام تاکنون اثرگذار بوده است. استقرار دولت صفویه با تبعیت از مذهب شیعه امامیه از سوی صفویان، سلاطین این سلسله را به سمت توسعه فرهنگ وقف و پیشگامی آنان با همراهی علما و رجال دولتی سوق داد. انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت دولت شاه عباس اول از سال 996 تا 1038 هجری قمری اوج ترویج و رونق وقف و کارسازی آن بود، به طوری که بسیاری از آثار و ابنیه و مؤسسات قابل اعتنای آن عهد بر اثر این موضوع شکل گرفت. بانوان نیز در این تحول ارزشمند تأثیرگذار بودند، چه زنان دربار، اعم از مادران، همسران و دختران پادشاهان و یا زنان عمرا و حکام، عالمان و دانشمندان و حتی بانوان دیگر اقشار جامعه که همگی در این زمینه نقش برجسته ایفا کردند. برخی از این نهادها و مراکز علمی معنوی هنوز هم باقی مانده و منشأ خیرات و برکات متعددی شده که در این مقاله به آنها اشاره می گردد. مقدمه. یکی از عمده‌ترین مسائل تقویت کننده و از پشتوانه‌های مؤثر در تحولات فرهنگی و فکری جهان اسلام، مسئله وقف بوده و توسعه تمدن و فرهنگ مسلمانان از شرق اسلامی، شبه قاره هند، آسیای میانه، ایران و عراق و شام گرفته تا غرب اسلامی، مصر و اندلس تا حد زیادی مرهون این موضوع بوده است. البته این مسئله به عوامل مختلفی بستگی داشته است، از جمله اهتمام علما و بزرگان، حکام و سلاطین، کارگزاران حکومتی، متمولان و ثروتمندان و حتی شوق و رغبت سایر اصناف و جوامع، چرا که آنان در پرتو فرهنگ متعالی و دستورات سازنده قرآن کریم و شریعت اسلامی و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم به نتایج بسیار خوبی دست یافتند و قطعاً فرهنگ سازی در این موضوع نتیجه بخش بوده است. اصفهان که در تحولات بعد از اسلام معمولاً به عنوان یکی از مراکز مهم سیاسی به حساب آمده، به ویژه اینکه در عصر دولت‌های مقتدر آل بویه، سلجوقی و صفوی به جز محوریت حکومتی به عنوان پایگاه فرهنگی هم محسوب می‌شده است، در مسئله وقف به ویژه موقوفات مراکز علمی و نهادهای آموزشی نقش ارزنده‌ای را ایفا کرده است. بدین جهت سعی بر آن است تا در این مقاله میزان اثرگذاری و تحولاتی که به واسطه اهتمام به وقف و پرداختن به این حرکت متعالی از سوی بانوان خیر عصر صفوی عاید فرهنگ و آموزش به ویژه علوم اسلامی خاصه شیعی در اصفهان آن دوره شد مورد بررسی قرار گیرد، چرا که برخی از این مدارس و کانون‌های علمی و اجتماعی تا عصر حاضر پابرجا و فعال است. در این بین نقش بانوان واقف مورد توجه قرار گرفته است. وقف در ادوار متعدد تاریخ سرزمین ما با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده است. سبب هم گاه اوضاع نابسامان اجتماعی و گاه عدم ثبات و امنیت اقتصادی بوده که دولت مردان را بران می‌داشت تا با وقف اموال خود آن را از گزند حوادث گوناگون در امان بدارند. از این رو با توجه به سنت معمول تعرض به وقفیات بسیار کم اتفاق می‌افتاد. بیشتر این گونه موقوفات از نوع خاص و عمدتاً وقف بر اولاد واقف بود و غالباً به دلیل ذکر صریح واقف در وقفنامه، املاک موقوفی از عوارض دیوانی یا تبدیل به خالصه و سیرغال مسئول نگه داشته می شد. زمانی هم که جامعه در اوج ثبات سیاسی و اجتماعی به سر می برد، شاهد گسترش امر وقف در جامعه هستیم. در این حالت، وقف بیشتر برای کسب اعتبار و بر جای گذاردن نام و نشانی نیک و یا اثر خلوص نیت و صرفاً برای کسب ثواب اخروی صورت می‌گیرد تا پس از کوچ از این جهان از ثواب آن بهره‌مند شوند. اهمیت وقف و اعتبار اوقاف در مؤسسات علمی معنوی عهد صفوی. عصر صفویان از دوره‌هایی است که وقف در آن گسترش بسیاری یافت، به ویژه اینکه خاندان سلطنتی و به تبع آن دولت مردان و بزرگان دین خود از پیشگامان این راه بودند. در این دوره مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و کاروانسراهای بسیار ساخته و برای هر کدام از آنها وقفیات قابل توجهی مقرر شد، به گونه ای که بسیاری از افراد املاک و مستغلات خود را برای مراسم عزاداری و احیای شب‌های متبرک و نیز بر مزارات شریفه و اماکن مقدسه و حتی بر زائران و مسافران عتبات و حرمین شریفین وقف کردند. علاوه بر اینها مسائل دیگری چون روشنایی معابر شهر، دستگیری از فقرا، بیماران، در راه ماندگان و حتی حیوانات علیل از چشم واقفان دور نماند. در این زمان به دلیل شروع رقابت ارزشمند و معنوی برای وقف اموال و کثرت آن، دولت صفوی بر آن شد تا کسانی را برای رسیدگی به امور وقف برگزیند. این امر در حیطه یا جزو وظایف صدارت محسوب می‌شد. از این تحول بزرگ معنوی، مدارس و نهادهای آموزشی به خوبی بهره‌مند شدند، به طوری که در عصر صفویه با توجه به ایجاد تأسیسات متعدد آموزشی عبادی، اموال و امکانات بسیاری تحت عنوان وقف پشتوانه مادی این مؤسسات منظور گردید. به گواهی آثار و منابع معتبری چون عالم‌آرای عباسی، قصص خاقانی و خلدبرین، این موقوفات در دوران صفویه ارزش مادی بسیار داشته و عواید آن مبالغ شگفت‌آوری را شامل می‌شده است. وقفنامه موقوفات سلطنتی را شیخ بهاءالدین عاملی در زمان شاه عباس اول می‌نوشته و رسیدگی به کار اوقاف را اشخاصی مانند میر محمد باقر داماد، ملا محسن فیض کاشانی، ملا عبدالله شوشتری، شیخ لطف الله مویسی عاملی و میرزا رضی وزیر شاه عباس عهده‌دار بودند. وقف در عصر صفویه به ویژه در زمان شاه عباس اول به نحوی بوده است که شاه به اعتماد السلطنه حاتم بیگ و میرزا رضی صدر در اصفهان دستور داده بود که 14 مهر به نام 14 معصوم تهیه کنند و آن مهرها را به میرزا رضی صدر وزیر خود سپرده بود تا کلیه داد و ستدهای اوقافی با آن مهرها محمول شود. آن پادشاه صفوی مخصوصاً اصرار داشت که هیچ یک از املاک و اراضی و خانه‌ها و سایر مایملک او از وقف خارج نماند. وی گفته است جمیع اشیاء سرکار من و آنچه اطلاق مالکیت بر آن توان کرد، حتی این دو انگشتری که در دست دارم وقف است، لیکن مشروط بر آن است که به هر مصرفی که رأی ثواب نمای اشرف که متولی آنهاست اقتضا نماید. این رونق و شکوفایی هرچند در عصر شاه عباس اول در اوج خود بود، اما پس از او هم استمرار یافت. اگرچه این پادشاه به گفته خود همه اموال و دارایی‌هایش را وقف کرد و بدین ترتیب آثار و ابنیه بسیاری در پایتخت صفویان و سایر شهرها و بلاد ایران به وجود آمد که برخی از این بناها و امکانات هنوز نیز پای بر جاست و بسیاری از آنها نیز با گذشت زمان و بر اثر مصائب و سوانح از بین رفته است، لیکن در سرتاسر حیات این سلسله مساجد، مدارس و بسیاری از اماکن عام المنفعه وقف شد که در جای خود بدان خواهم پرداخت. از جمله این نهادهای آموزشی میتوان از مدارس کاسگران، نیماورد و چهارباغ و به جز آن نام برد که میزان قابل توجهی از املاک و مستغلات وقفی باعث رونق آنها و فراهم آمدن امکانات چه برای محصل یا طلبه و یا مدرس و استاد شده است. در وقفنامه های این دوره مکرر به مواردی برخورد می کنیم که وقف کنندگان منتهای دقتشان را به کار بستند تا از حیف و میل شدن عواید موقوفات و مصرف نادرست آن جلوگیری کنند. به خصوص در اواخر وقفنامه با ذکر برخی آیات و روایات کوشیده اند موجبات تنبه متولیان را فراهم سازند و در بعضی از آنها مکرر توصیه کرده اند که بعد از واقف تولیت با اصلح اولاد اوست، مانند آنچه در کتیبه مدرسه ملا عبدالله در بازار اصفهان موجود است. در این وقتنامه ها رعایت حال طلاب و کمک های مادی و معنوی به آنها به شرط دارا بودن تقوا و داشتن فعالیت های علمی توصیه شده است. این موضوع حتی در کتیبه مدرسه شفیعیه دردشت نیز آمده است. نیز در پایان هر وقتنامه فرد متجاوز را به لعنت خداوند و نفرین رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام تهدید کرده و مخصوصاً تأکید کرده و تذکر دادند که موقوفات باید به همان مصارفی برسد که وقف کننده نیت آن را داشته و معین کرده است. در تعدادی از سفرنامه های سیاحان اروپایی که در عصر صفوی به ایران آمده اند، در مورد مدارس آن دوره به خصوص امور مربوط به پشتوانه های مالی و وقفیات آن مطالبی دیده می شود. کمپفر که در دوران شاه سلیمان صفوی از سال 1077 تا 1105 هجری قمری در اصفهان به سر می برد، با اشاره به رقابت بین شاه، دربار و رجال کشور در ساختن تأسیسات عام المنفعه و قرار دادن موقوفات برای آن آورده است؟ شناختن درست وضع دربار ایران بدون وقوف به تأسیساتی که قسمت قابل توجهی از عواید دربار صرف آنها می شود، یعنی مساجد، گرمابه ها، قنوات، راه های عبور و مرور، پلها و بیش از همه مدارس دینی و همچنین نمایندگان علوم و هنر، امکان پذیر نیست. بدین ترتیب شاه با پیروی از نیاکان خود می خواهد پس از خود نام نیکی به یادگار بگذارد و بزرگان و اعیان نیز در گرفتن سرمشق از پادشاهان به چشم و همچشمی با یکدیگر برمیخیزند و وسایل مادی لازم را برای تأسیس و نگهداری انواع ساختمان‌ها و به ویژه موقوفه‌های دینی در اختیار می‌گذارند. به این دلیل اغلب شهرهای ایران مملو است از مدارس دینی و موقوفات آنها. تنها در اصفهان که پایتخت است و شهری باشکوه و بزرگ به شمار می‌رود، در حدود 100 موقوفه قابل ملاحظه وجود دارد و این به جز موقوفات جزئی و متفرقه است. ژان باتیست تاورنیه نیز که در همین زمان از اصفهان دیدن کرده است، تأمین بخش عمده مایحتاج مدارس و طلاب آن را بسته به میزان وقفیات آن نهادهای آموزشی دانسته و در این مورد به تأمین معیشت و برخی لوازم حجره‌های مدارس از قبیل فرش و رخت خواب از این طریق اشاره کرده است. ژان شاردن هم که در دوران شاه عباس دوم 1052 تا 1077 هجری قمری به اصفهان آمده است، در باب ساختن مدارس و قرار دادن املاک و اموالی به عنوان وقف جهت مدارس نوشته است: هر مدرسه ای که بنا می شود مواردی از املاک و مستغلات را وقف آن می نمایند و خود بانیان مدارس معمولا حافظان و متصدیان عایدات موقوفات آن هم به شمار می روند که معمولا ایرانیان به آنها متولی می گویند. وی متولی وقف را دارای اختیاراتی از جمله تعیین مدیر، اساتید و همچنین یکی از متصدیان عمده پذیرش طالبان علم در مدرسه دانسته است. در اواخر دوران صفویه و عصر حکومت شاه سلطان حسین 1105 تا 1135 هجری قمری، کلیه اراضی و املاکی که شرعاً ممکن بود وقف شود، جزو موقوفات قرار گرفته بود و این باعث شد که جهت پشتوانه مالی برای مدارس و مساجد اصفهان حتی در شهرهای دیگر مانند کاشان و یزد و شهرهای دیگر زمین یا سایر مستغلات را خریداری کنند و آنها را جزو موقوفات آن اماکن قرار دهند که تا کنون نیز در آن حدود موقوفاتی به نام مساجد و مدارس صفویه موجود است. لیکن تهاجم افغان و سیطره آنان بر مرکز دولت صفوی وضع را دگرگون ساخت. مفتی گروه مهاجم یعنی ملا زعفران و سایر علمای افغان مردم اصفهان را رافضی و مشرک خواندند و این شهر را مفتوح العنون قلمداد کردند. جماعت یاغی افغان تا هر کجا می توانستند و فرصت داشتند املاک و اراضی وقف را جزو خالصه و تحت تصرف خود درآوردند و تومارها و وقفنامه ها را از بین بردند. بسیاری از آن املاک را نیز به اراضی مواد تبدیل کرده، قناتها را پر کردند و سایر آثار دیگر مانند دکانها، کاروانسراها و سایر مستغلات را خراب کردند. در حقیقت آنچه در عصر صفوی به خصوص از زمان شاه عباس اول تا آن زمان به عنوان موقوفات و تشکیلات اوقاف بر اساس نظم و تدبیر حاصل شده بود، یک باره با هجوم افغان در سال 1135 هجری قمری و محاصره شهر و ویرانگری های این گروه مهاجم از هم گسیخته شد، به طوری که نوشتند در این زمان رقبات دفتری صفویه که تشخیص قرا را از دولتی و موقوفه ملی به درستی ربط می داد و در امارت 40 ستون ثبت و ضبط بوده است، به وسیله افغانها به رودخانه زاینده رود افکنده شد و بدین صورت اسناد و آثار بسیاری که مربوط به اوقاف عصر صفوی بود از این طریق نابود شده است. با آمدن نادرشاه افشار 1148 تا 1160 هجری قمری و غلبه او بر افاقنه در سال 1145 هجری قمری، این طایفه از اصفهان و سایر بلاد ایران متواری و اخراج گردیدند. لیکن نادر با همه رشادت‌هایی که در ابتدای کار خود نشان داد، در اواخر دچار جنون شد. در این زمان برای موقوفات اصفهان بلیه ای تازه پیش آمد که آن هم بعد از حمله افغان لطمه دیگری بود که وضع املاک موقوفه مربوط به عصر صفویه را دگرگون ساخت، به طوری که استملاک موقوفات در اواخر دوره نادر بسیار معمول شده بود. این آشفتگی ها در وضع موقوفات عصر صفویه بعدها نیز در مصائب و بلاهایی که دامنگیر اصفهان شد ادامه یافت. به خصوص قحطی معروف سال 1288 قمری که شهر یک مرتبه از سکنه خالی گردید. هیچ سر و سامانی در امور اوقاف وجود نداشت. شواهد نشان می‌دهد که از ابتدا تا انتهای حکومت قاجاریه 1193 تا 1344 هجری قمری بسیاری از آثار تاریخی ارزشمند مربوط به صفویه در اصفهان نابود شده است. از این میان میتوان از عمارت آیین خانه، هفت دست، نمکدان، کشکول و کاخهای باغ سعادت آباد نام برد. این ویرانگری آثار عهد صفوی و تصرف اراضی موقوفه به خصوص در دوران حاکمیت ظل السلطان 1291 تا 1325 هجری قمری آنطور بود که وقتی سید جمال الدین اسدآبادی 1254 تا 1314 هجری قمری به این شهر وارد شد و به او خبر رسید که ساختمان‌های تاریخی صفویه را خراب می‌کنند، از این موضوع بسیار متأثر شد و عاملان این کار را مؤاخذه کرد. در اواخر همین دوره قاجاریه بالغ بر 20 مدرسه از مدارس عهد صفویه در اصفهان خراب شد که تنها 14 مدرسه آن در محلات خاجو و عباس آباد واقع شده بود. زنان واقف و ایجاد یا توسعه نهادهای آموزشی و بناهای عام المنفعه. مشارکت محسوس و قابل اعتنای بانوان در اصفهان عصر صفوی از طبقات و اصناف مختلف به ویژه برخی از زنان خاندان سلطنتی و یا دیگر بزرگان و حتی عوام قابل اعتنا بوده است که در اینجا به تعدادی از این مدارس و یا مراکز علمی و معنوی که تا به حال پا بر جای مانده است اشاره می شود. 1. مدرسه دلارام خانم جده کوچک. 2. مدرسه حوری نام خانم جده بزرگ. 3. مدرسه زینب بیگم اردستانی نیما ورد. 4. مدرسه عزت نسا خانم میرزا حسین. 5. مدرسه مادرشاه مدرسه چهارباغ. 6. نمونه های دیگر از وقفیات بانوان. 1. مدرسه دلارام خانم جده کوچک. دلارام خانم مادر بزرگ شاه عباس دوم 1052 تا 1077 هجری قمری بود. یکی از اقدامات او بنای یکی از مدارس آن دوره است که هنوز هم جزء نهادهای آموزشی مهم و مؤثر به حساب می آید و به خصوص این که در تعلیم فقه شیعه اشتهار دارد. هرچند دلارام خانم جده بزرگتر شاه سابق الذکر است، اما چون مدرسه‌ای که بانی آن بوده کوچکتر از مدرسه است که به همین عنوان یعنی جده و در نزدیکی این مدرسه قرار دارد و آن هم در بازار بزرگ اصفهان واقع شده است، لذا مدرسه منصوب به او را جده کوچک می نامند. بانو دلارام به عنوان پشتوانه برای این نهاد آموزشی وقفیاتی نیز مقرر کرده که برخی از دکاکین و مغازه های قسمتی از بازار بزرگ اصفهان از آن جمله اند. مدرسه جده کوچک که این بانو مؤسس آن بوده در قسمتی از بازار اصفهان موسوم به قهوه کاشی ها قرار دارد. سنگ مرمری به خط ثلث سفید به دیوار یکی از غرفه های حیات دوم این مدرسه نصب شده است که حاوی تاریخ اتمام این نهاد آموزشی به سال 1057 هجری قمری است. این مدرسه مشتمل بر دو طبقه و دارای 35 حجره است که 16 حجره آن در طبقه همکف و 19 حجره آن در طبقه فوقانی قرار دارد. در حاشیه کتیبه سردر مدرسه و پشت بغل‌های اطراف عمارت دو طبقه آن تزئینات کاشیکاری وجود دارد که به خط ثلث سفید معرق بر زمینه کاشی لاجوردی رنگ به قلم محمد رضا امامی و به سال 1056 هجری قمری نوشته شده است. در کتیبه سردر مدرسه به غیر از تجلیل از شاه عباس دوم و ذکر نام بانی آن یعنی دلارام خانم به مسئله وقف این مدرسه جهت طلاب شیعه اثناعشری نیز اشاره شده است. این مدرسه همکنون نیز طلبه نشین و تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان است. از جمله مدرسان گذشته این مدرسه آیت الله شهید سید حسن مدرس بوده است. سنگ نوشته وقفنامه به طول 95 و عرض 70 سانتی متر است و همونطور که ذکر شد مربوط به ذیحجه سال 1057 هجری قمری است. دو مبار از این وقفنامه به شماره ثبتی 106 در بایگانی اداره کل اوقاف اصفهان موجود است که یکی بر روی کاغذ سفید مایل به زرد و دیگری بر روی کاغذ آبی نوشته شده است. کسانی که به عنوان شاهدان اصلی این وقتنامه ذکر شده اند شاه عباس دوم، خلیفه سلطان و سید ماجد قاضی هستند. خلیفه سلطان صدر شاه عباس دوم بود. نام وی سید علاءالدین حسین و فرزند میرزا رفیع‌الدین محمد بود. نسبش از جانب پدر به میر بزرگ از سادات مازندران می‌رسید. شاه عباس اول پدرش را منصب صدارت و ایشان را به سعادت مصاهرت و منصب وزارت سرفراز داشتند. نامبرده در عصر سلطنت شاه صفی به علت دشمنی حاسدان مدتی معزول بود تا آنکه پس از قتل ساروطغی به دستور شاه عباس دوم مسئله وزارت اعظم یافت. وی در سال 1064 هجری قمری در ولایت مازندران دیده از جهان فرو بست. از دیگر شاهدان این وقتنامه سید ماجد قاضی است که گویا کسی جز سید ماجد بهرانی فرزند سید محمد نیست. او در ابتدا قاضی القضات شیراز و بعد از آن نایب الصدر و مدتی بعد قاضی اصفهان بوده است. از تاریخ درگذشته وی اطلاع دقیقی در دست نیست، اما از آنجا که کتابی تحت عنوان از تحفت سلیمانیه به نام شاه سلیمان 1078 تا 1105 هجری قمری نگاشته است، باید حداقل مدتی از دوران این پادشاه صفوی را درک کرده باشد. 2. مدرسه حوری نام خانم جده بزرگ. نهاد آموزشی مذکور در بازار بزرگ شهر اصفهان باقی گردیده است. همانطور که گفته شد در این بازار دو مدرسه طلبه نشین از زمان شاه عباس دوم وجود دارد که یکی از آنها را مدرسه جده بزرگ و دیگری را مدرسه جده کوچک می نامند. مدرسه ای را که بزرگتر است جده کوچک شاه بنا کرده، اما امروز اطلاق کلمه بزرگ و کوچک از طرف عموم مردم بر حسب وسعت بناست. به این ترتیب که مدرسه بزرگتر را مدرسه جده بزرگ و مدرسه کوچکتر را مدرسه جده کوچک می نامند. در عهد صفویان این مدرسه مورد توجه علما و دانشمندان و محل تعلیم و تعلم و آموزش علوم شیعی به خصوص فقه و اصول بوده است، به طوری که میرزا طاهر نصرآبادی متوفا به سال 1100 هجری قمری از آقا حسین خانساری نام برده که در این نهاد آموزشی به درجات عالی علمی رسیده و در مورد او آورده است: در اوان شباب جهت تحصیل به اصفهان که صدف گوهر فضلا می باشد آمد و در اندک زمانی به موجب فطرت عالی و درخشش استعداد گوی سبقت را از اقران بلکه از فحول علمای سلف رو بود و حال در اصفهان تشریف دارند و تدریس و تولیت مدرسه جده صاحب قرانی شاه عباس ثانی با ایشان است و عمده فضلا در حاشیه درس آن قبله عرفا حاضر شده و استفاده می نمایند. وقتنامه این مدرسه نیز در بایگانی اداره کل اوقاف اصفهان با شماره ثبتی 103 نگهداری می شود. وقتنامه مذکور بر روی کاغذی ضخیم نگاشته شده و گویا به هنگامی که دچار پوسیدگی و شکنندگی شده است پشت آن را کاغذ چسباندند. اما به طور کلی وقتنامه آسیب بسیار دیده و تعدادی از سطرهای ابتدای آن کاملا از میان رفته است. در نگارش آن از رنگهای مشکی، طلایی، آبی و قرمز استفاده شده است. در اطراف متن نیز چند رشته خط به رنگ‌های آبی، طلایی و نارنجی متن اصلی را از حاشیه‌های دو طرف جدا کرده است. متن اصلی با مرکب مشکی نوشته شده و اعراب‌گذاری آن به ترتیب یک خط آبی، خط بعدی قرمز و سپس طلایی است. این ترتیب در سر تا سر متن رعایت شده است. حاشیه متن با خطی درشت‌تر از متن اصلی و یک خط در میان طلایی و سپس آبی نوشته شده است. اعراب خط طلایی مشکی و اعراب خط آبی قرمز است. قسمت‌هایی که گواهان نوشته و مهر کرده اند به صورت عمود بر متن اصلی و با مرکب مشکی و خط ریزتر نگاشته شده است. این وقتنامه در سال 1057 قمری به دستور حورینام خانم جده شاه عباس ثانی تنظیم شده است. اگرچه در هیچ یک از منابع این دوره ذکری از او نشده است، اما در حاشیه متن وقتنامه تنها یک بار این نام به این صورت ضبط شده است. علاوه بر شاه عباس دوم، افرادی چون خلیفه سلطان، حبیب الله ابن الحسن الحسینی، وی همچنین به حبیب الله کرکی معروف بود پس از آمدن به اصفهان نزد پادشاه تقرب بسیار یافت و به منصب صدرالعلمایی رسید. تاریخ وفات او را حدود سال 1060 هجری قمری ذکر کردند. احمد ابن زین العابدین علوی که وی شاگرد و داماد میرداماد بود، محمد صادق و نیز محمد باقر الشریف بر این وقتنامه شهادت دادند. باقر الشریف همان میرداماد و نام کامل او میر محمد باقر ابن میر شمس الدین محمد حسینی استرابادی است. وی از علمای بنام زمان خود بود. این نهاد آموزشی از جمله مدارس مفید و مؤثر در حوزه علمیه اصفهان بوده و هست. برخی از علمای معاصر مانند آیت الله حاج آقا رحیم ارباب، آیت الله حاج میرزا علی آقا شیرازی و آیت الله شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی در آنجا مجلس وعظ و اخلاق و نیز حضور داشتند. 3. مدرسه زینب بیگم اردستانی نیماورد. زینب بیگم اردستانی از جمله زنانی است که در اواخر عهد صفوی یعنی زمان سلطنت شاه سلطان حسین اقدام به تأسیس مدرسه دینی کرده است. هرچند که به نوشته مرحوم دکتر لطف‌الله هنرفر برخی نیز بر این اعتقاد هستند که بنای مدرسه نیماورد مربوط به اواخر دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی 1077 تا 1105 هجری قمری است. این نهاد آموزشی که تاکنون پابرجاست برکات زیادی خصوصاً برای دانش‌های شیعی از جمله فقه و اصول داشته است. زینب بیگم خود نیز از خاندانی علمی و معنوی و دختر امیر محمد اردستانی معروف به شیخ الاسلام و همسر امیر محمد مهدی حکیم الملک اردستانی بوده است. نام دیگر این نهاد آموزشی نیماورد یا نیماور است که در محله‌ای به همین نام و در یکی از فرعی‌های بازار بزرگ اصفهان واقع شده است. شاردن فرانسوی که در عهد شاه سلیمان صفوی در اصفهان به سر می‌برده، این محله را یکی از پرجمعیت‌ترین و معروف‌ترین محلات اصفهان دانسته است. هزینه ساختمان و بنای این مدرسه بزرگ و زیبا را ناشی از بخشش‌های اورنگزیب پادشاه هند به زینب بیگم و شوهرش حکیم الملک اردستانی می‌دانند. همانطور که ذکر شد، تاریخ دقیق بنا مشخص نیست، لیکن مؤلف آثار ملی اصفهان به نقل از یکی از متولیان پیشین این مدرسه تاریخ وقتنامه این نهاد آموزشی را در سال 1111 قمری دانسته و نوشته است آقا جمال خانساری مجری صیغه وقف و ناظر امور مدرسه بوده است. تولیت این نهاد آموزشی در زمان تأسیس به عهده فردی به نام میرزا رشید بوده و زینب بیگم بانی مدرسه پس از اتمام بنای آن به میرزا رشید سفارش می‌دهد رقباتی را در اصفهان و اردستان جهت مدرسه خریداری کند و آن را بر مدرسه و طلاب آن وقف نماید. در همان سال این املاک و مستغلات وقف بر مدرسه می‌شود که برخی از آنها در محلاتی از اردستان و چند مغازه نیز در بازار نیماورد اصفهان بوده است. به نوشته کتاب گنجینه آثار تاریخی اصفهان، مدرسه نیماورد از لحاظ تزئینات فراوان کاشیکاری و گچبری نیز دارای اهمیت است و آنچه که به خصوص جالب توجه است آنکه استادان هنرمندی که در این بنا کار کرده اند به وسیله گچهای رنگارنگ نوع مخصوصی از معرق را ترتیب دادند که در ابنیه تاریخی دیگر اصفهان در عصر صفوی نظیر ندارد. این نهاد علمی مذهبی که زینب بیگم اردستانی پایه‌گذار آن بود سبب رشد استعدادهای بسیار درخشانی در علوم اسلامی گردید. از جمله اینکه مدرسه نیماورد در یک قرن اخیر شخصیت‌های مبرز علمی و عملی بسیاری را پرورش داده که شهره خاص و عام و محبوب قلوب جهان اسلام به خصوص عالم تشیع بودند. برخی از آنها عبارتند از آیت الله میرزا بدیع درب امامی متوفا به سال 1318 قمری، آخوند ملا عبدالکریم گزی متوفا به سال 1339 هجری قمری، آیت الله العظما سید محمد باقر درچه‌ای متوفا به سال 1342 هجری قمری، آیت الله العظما حاج آقا حسین بروجردی طباطبایی متوفا به سال 1380 هجری قمری و استاد جلال الدین همایی متوفا به سال 1400 هجری قمری. میزان وقفیاتی که زینب بیگم اردستانی جهت این مدرسه مقرر کرده قابل توجه است. از این وقتنامه سوادی که در تاریخ 1349 قمری رونوشت شده است به شماره ثبتی 105 در بایگانی اداره اوقاف اصفهان نگهداری می شود. این سواد بر روی کاغذی زرد رنگ نوشته شده است. البته متن وقفنامه بر یک روی کاغذ و در پشت آن فهرست و شرح رقبات وقفی ذکر شده است. نظارت این مدرسه به علامی فهامی، علامت العلمائی، مجتهد الزمانی، آقای قواما شیخ محمد جعفر سپرده شده است و پس از او به آقای محمد حسینا فرزند شیخ محمد جعفر و بعد از او به فرزند ارشد او به همین ترتیب تا نسل او باقی است و در صورت انقراض نسل آنها امر نظارت به عهده اولاد ذکور علامت العلمائی مجتهد الزمانی آقا جمال الدین محمد خانساری گذاشته شده است. 4. مدرسه عزت نسا خانم میرزا حسین. بانویی در عصر صفوی و در دوران سلطنت شاه سلیمان به نام عزت نسا خانم، بانی و واقف نهادی آموزشی در جهت ترویج مذهب اهل بیت علیهم السلام و ترویج معارف شیعه امامیه گردید که امروزه این مدرسه به میرزا حسین اشتهار یافته است. این مدرسه اگرچه از نظر مساحت و زیربنا کوچک است، اما از بناهای زیبا و مجللی است که در عصر پادشاه مذکور بین سالهای 1077 تا 1105 هجری قمری در اصفهان ایجاد شده و در بازار محله بیداباد و در مجاورت مسجد سید واقع شده است. همانطور که آمد و با استنباط از مندرجات وقتنامه این مدرسه، بانی و واقف آن زنی بوده است به نام عزت نسا خانم، دختر میرزا خانا تاجر قمی که شوهر خود را میرزا مهدی معرفی نموده است. تولیت مدرسه ابتدا به عهده آقا حسین خانساری، متوفا به سال 1099 هجری قمری بوده است که در هنگام ساختمان مدرسه درگذشته و امر تولیت آن به پسرش آقا جمال الدین محمد، متوفای سال 1125 هجری قمری رسیده است. میرزا حسین ظاهراً از اولاد و یا احفاد میرزا مهدی و عزت نسا خانم بوده است که پس از فتنه افغان متصدی تعمیر مدرسه و ساکن نمودن طلاب در آن می‌گردد و به این صورت نهاد آموزشی مذکور کم کم به نام او شهرت یافته است. 5. مدرسه مادرشاه، مدرسه چهارباغ. این نهاد آموزشی اگرچه به نام‌های چهارباغ و سلطانی نیز نامیده شده، اما به دلیل پشتوانه‌های بسیار مهم و قابل اعتنایی که مادر سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه رسمی این سلسله برای این مدرسه مقرر کرده، به مدرسه مادرشاه هم معروف گردیده است. مدرسه مادرشاه یا چهارباغ اصفهان را به تحقیق میتوان نمونه اعلای یک نهاد آموزشی در زمان خود دانست. این مدرسه آخرین بنای تاریخی باشکوهی است که در عهد صفویه برای تدریس و تعلیم طلاب علوم دینی از سال 1116 تا 1126 هجری قمری ساخته شده است. این مدرسه با گذشت 3 قرن هنوز روح معنوی، عظمت هنری و طبیعت با تراوت خود را حفظ کرده است، به طوری که وجود اشجار کهنسال، به خصوص چنارهای تنومند و نهر آبی که از وسط مدرسه می‌گذرد، صفای خاصی به این بنای ارزشمند بخشیده است. حدود یک قرن پیش جهانگردی فرنگی عظمت این مکان را با وجود صدماتی که بر این بنا خاصه در زمان فتنه افغان و بعد از آن رفت، این گونه ستوده است: آیا در سراسر جهان مدرسه‌ای میتوان یافت که در زیبایی و صفا از این کامل‌تر باشد و در آن اجزا و عناصر گوناگون بدین سان به هم درآمیخته و در هم ترکیب و ذوب شده و اثری واحد پدید آورده باشد؟ راجر سیوری که از صاحب نظران تاریخ ایران به خصوص دوره صفوی است، آن را با شکوه ترین بنایی می‌داند که به دست جانشینان شاه عباس اول در اصفهان ساخته شده است. یکی از اندیشمندان تاریخ علم و تمدن در اسلام، این مدرسه را حاصل شکوفایی سازمان‌های تعلیماتی شیعه و جزو شاهکارهای هنر اسلامی می‌داند. جذابیت و شکوه این نهاد آموزشی از جهات مختلف در بینندگان خود آنقدر تأثیر گذاشته و می‌گذارد که هیچ یک از بناهای تاریخی اصفهان به اندازه این بنا شور و شوق شاعرانه جهانگردان اروپایی را برنیانگیخته است. به عنوان مثال، دیر لافوا، گوبینو و فلاندن این بنا را بسیار دلپذیر، جذاب و سحرآمیز توصیف کردند. این مدرسه را به نام‌های مختلف خواندند. از نظر اینکه در قسمت شرق خیابان چهارباغ واقع شده است، آن را مدرسه چهارباغ گفتند. و به علت اینکه به فرمان شاه سلطان حسین صفوی احداث شده است، مدرسه سلطانی نامیدند. و از جهتی مدرسه مادر شاه هم گفتند، بدین خاطر که مادر شاه سلطان حسین سرای فتحیه که همکنون به جای آن میهمان سرای عباسی ساخته شده است، همچنین بازارچه بلند را وقف این مدرسه کرده تا منافع آنها به مصرف مدرسه و طلاب آن برسد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گسترش حوزه علوم دینی، این مدرسه نیز از حیث دروس حوزوی فعالتر شد و به مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام موسوم گردید. موقوفات مدرسه و موضوعات وقفنامه آن. مدرسه مادرشاه یا چهارباغ دارای موقوفات زیادی بوده است که پس از استیلای افغان بر اصفهان و ظهور نادر، چگونگی بسیاری از آن موقوفات نامعلوم مانده است. وقفیاتی که در عصر سلطان حسین بر این مدرسه قرار داده شده بود بسیار زیاد بوده است، به طوری که شامل تمامیت برخی از روستاها، مزارع، باغها، املاک، دکاکین، کاروانسراها و سایر مستقلات می شده است. در گوشه و کنار اصفهان و مناطق اطراف آن و حتی نواحی دیگری مانند قم، کاشان، چهارمحال و کهکیلویه کم و بیش وقفیاتی به نام این مدرسه وجود داشته است که اوایل آنها صرف بازسازی مدرسه و تأسیسات آن و امور مربوط به طلاب و مدرسان این نهاد آموزشی می شده است. متاسفانه نسخه اصلی وقفنامه در دسترس نیست و تنها رونوشتی منصوب به این وقفنامه نزد آقای مصطفی سید العراقین متولی مدرسه در بیش از نیم قرن پیش موجود بوده است. غیر از کاروانسرای مادرشاه که در حال حاضر مهمانسرای بزرگ عباسی است و نیز بازارچه بلند که هر دو از جانب مادر شاه سلطان حسین صفوی وقف مدرسه بوده است، برخی موقوفات دیگر این مدرسه هنوز باقی است که خرج مدرسه می شود. که از آن جمله می توان از مزرعه باغ ملک در چهارمحال و مزرعه در احمدآباد کاشان نام برد. از میان مواردی که در رونوشت وقفنامه مدرسه به چشم می خورد، یکی در باب وظایف مدرسان و طلاب مدرسه است. از جمله اینکه طلاب مدرسه باید به علوم شرعی مانند احادیث اهل بیت علیهم السلام، تفسیر، فقه و اصول و همچنین فراگیری مقدمات آن مانند صرف و نحو اشتغال داشته باشند و هر یک از طلاب باید به قدر متعارف و معهود به این درس‌ها مشغول باشند و حداقل یک درس طلاب باید یکی از کتاب‌های مشهور احادیث اهل بیت علیهم السلام باشد. همچنین با توجه به مخالفت با علوم عقلی در سالهای انحطاط عصر صفوی در حوزه‌های علمیه و مدارس آن زمان، در وقفنامه این نهاد آموزشی هم به این تصریح شده است. در قسمتی از این وقفنامه آمده است که طلاب باید از مباحثه درباره کتاب‌های حکمت و آثار مربوط به تصوف در مدرسه احتراز کنند. به جز رونوشت وقفنامه این مدرسه، تنها منبع مربوط به وقفیات آن کتاب وقایع السنین والاعوام است که در اشاره به مسائل مربوط به سال 1123 قمری از برخی موقوفاتی که جهت مدرسه به وسیله سلطان حسین فراهم آمده نوشته است. سلطان حسین قریه مهیار را بر مدرسه جدید سلطانی وقف نمود و این زمانی بود که شاه از طریق شرعی مالک آن قریه گردید و نیز در همین تاریخ قریه های مور و ملک، سررود و نعیم آباد و غیر از آن هم خریده و بر مدرسه وقف نموده است. قریه دیگری به نام تهران شیرا شاه از ورثه شخصی به نام لاله بیک به 440 تومان خریده و وقف مدرسه نموده است. با عنایت به این مطالب و نیز میزان وقفیات و عواید آن و همچنین نظارت شخص شاه و حضور مستمر وی در این مدرسه و عزل و نصب متصدیان و مدرسان این نهاد آموزشی از ناحیه او، به فراوانی امکانات این مدرسه به عنوان یک نهاد آموزشی در اواخر عصر صفوی میتوان پی برد، به طوری که نوشتند اهل مدرسه را تنعم بسیار بوده و نفوذ کلمه آنان بی قیاس و از جهت مادی هیچ گونه مشکلی نداشتند، به گونه ای که آشپزخانه مدرسه از جهت تأمین مایحتاج خوراک طلاب و مدرسین در زمان شاه صفوی همواره برقرار بوده است. هرچند که باید گفت این یک استثناء بوده است و چه بسا در همین مدارس علوم دینی عصر صفوی و در این شهر یعنی اصفهان طلاب بسیاری از نظر معیشت در تنگنا و سختی بودند. برای نمونه با مراجعه به احوال برخی از طلاب علوم دینی عصر صفوی مانند سید نعمت الله جزایری متوفا به سال 1112 هجری قمری میتوان به این موضوع پی برد. شاه صفوی نیز گاه گاهی به مدرسه وارد و در حجره‌ای که برای او اختصاص یافته بود توقف می‌کرد. کتابخانه مدرسه نیز بسیار مجهز و صاحب کتب بسیار متعدد و متنوع بوده که متأسفانه در زمان فتنه افغان از بین رفته است. ارزش و اهمیت کتابخانه مدرسه به گونه‌ای بوده که نوشته‌اند سلاطین صفوی کتب مربوط به هر علمی را تصحیح و تنقیح کرده سه دسته کلی از آنها به خط خوش می‌نوشتند. یک دسته را به کتابخانه آستان قدس رضوی، دسته دوم را به کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل می‌فرستاده‌اند و سومین دسته را در کتابخانه دولتی مدرسه چهارباغ اصفهان ضبط و محفوظ می‌داشتند. با استناد به این مطلب، انهدام این کتابخانه را نیز باید جزو لطمات بزرگی دانست که در این فاجعه بزرگ به فرهنگ این مرز و بوم وارد آمده است. 6. نمونه‌های دیگر از وقفیات بانوان. بسیاری دیگر از بانوان عصر صفوی در ایجاد مؤسسات علمی، فرهنگی و مراکز عام المنفعه و یا امور خیر نقش مؤثر داشتند که تعداد بسیاری از آن در طی گذشت زمان از بین رفته و تعداد محدودی بر جای مانده که به مواردی از آن اشاره می شود. الف مسجد حاجیه شاه خانم. شاه خانم دختر میرزا احمد بیک نمکی از زنان خیر و نیکوکار زمان سلطنت شاه عباس دوم صفوی بوده است. این بانو خود را از اعقاب خواجه نظام الملک طوسی 408 تا 485 هجری قمری دانسته که این موضوع در سنگ نوشته‌ای به خط نستعلیق برجسته به انضمام میزان وقفیات مقرر شده توسط او برای مسجد در مسجد منصوب به او نصب شده است. این مسجد کنار میدان قدیم اصفهان و در کوچه معروف به نمکی واقع شده است. ب. سنگاب‌های شاه میر خانم. در عصر صفوی گاهی یک زن سعی می‌کرد هرچند با وقف یک سنگاب در امور خیریه و عام المنفعه شرکت کند که این مسئله را در برخی امارات و ابنیه آن زمان می‌توان مشاهده نمود. از جمله زنان خیر دوره صفوی بانویی است به نام شاه میر که دختر حاج میرزا علی جزی برخاری بوده است و در حال حاضر تنها اثر بر جای مانده از وی سنگابی است که در صحن امامزاده اسماعیل واقع در خیابان هاتف اصفهان قرار دارد. این سنگاب بسیار ظریف و زیبا تاریخ دار است و بر روی آن با خط ثلث برجسته پس از صلوات بر 14 معصوم آمده است وقف نمود بر آستانه حضرت امامزاده اسماعیل علیه السلام این حوض را حاجیه شاه میر بنت حاج میرزا علی جزی برخاری سنه 1049. جیم مسجد زهرا خانم، مسجد الزهرا سلام الله علیها. زهرا خانم از بانوان واقف و نیکوکار اصفهان عهد صفوی بوده است و در محله احمدآباد اصفهان مسجدی ساخته که آن را زهرا خانم می گفتند. همکنون آن را مسجد الزهرا می نامند. از مشخصات بانی و زمان دقیق زندگانی او در تذکره‌های مربوط به اصفهان سخن نرفته است. در جایی این بانو را از شاهزادگان صفوی معرفی کرده‌اند و نوشته‌اند مجموعه اشعار از بانویی به نام زهرا خانم موجود است که در ستایش امامان معصوم علیهم السلام می‌باشد. نتیجه گیری 1. نهاد وقف در پیشبرد اهداف متعالی بشری بسیار کارساز و یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت فرهنگ و تمدن مسلمانان بوده است. از مهمترین عوامل فراوانی و توسعه آن تأکید قرآن کریم، شرایع اسلامی، سنت نبوی صلوات الله علیه و آله و سلم و سیره معصومین علیه السلام و بزرگان دین بوده است. 2. کارنامه درخشان تمدن اسلامی به ویژه تحول علوم و فرهنگ اسلامی نشانگر توسعه وقف به ویژه در دوران سلسله‌های مقتدر و کارساز جهان اسلام بوده است و این موضوع پیشرفت مراکز علمی و ترویج دانش‌ها را به دنبال داشته چرا که این مؤسسات دارای پشتوانه‌های بسیار و معتبر بودند. 3. به دنبال استقرار دولت صفویه به ویژه با مرکزیت اصفهان در عهد شاه عباس اول، نهادهای متعدد اجتماعی و فرهنگی، آثار و ابنیه و مراکز عام المنفعه بسیاری به دلیل توجه و اعتنای بزرگان مملکت و علما و رجال مذهبی و دولتی و بانوان آن دوره ایجاد شد که خوشبختانه نقش بانوان در این موضوع بسیار قابل توجه بوده و برخی از این آثار و ابنیه تا کنون مورد استفاده عموم به ویژه اهل علم بوده و هست. 4. نقش مؤثر زنان که بانوان منصوب به دولتخانه صفویان و یا بیت علما و اندیشمندان و یا عموم اصناف و جامعه در شکل گیری، ایجاد و استمرار مراکز عام المنفعه به ویژه نهادهای علمی و آموزشی آن دوره تأثیرگذار بوده است. 5. برخی از مراکز مهم علمی آموزشی و یا تعدادی از مساجد و مؤسسات دیگر به دلیل پشتوانه‌های وقفی که به دست بانوان آن دوره ایجاد شده بود، هنوز نیز پایدار و باعث برکات فراوانی شدند که در این راستا میتوان از مدرسه دلارام خانم، جده کوچک، هورینام خانم، جده بزرگ، زینب بیگم اردستانی، نیماورد، عزت نسا خانم، میرزا حسین و مادرشاه، چهارباغ یاد کرد.